تقریبا برگزار شده. چند سال اولش با نام جشنواره سرود آهنگ‌های انقلابی اجرا شده و پس از اون به نام جشنواره موسیقی فجر و کم کم
شکل گرفته
و هر سال تغییراتی داشته دیگه.
حالا اضافه شده،
بعضی وقتا رقابتی بوده، بعضی وقتا در واقع نبوده، بعضی وقتا جایزه‌ای بهش اضافه کردن. امسال دوباره بخش رقابتی و جایزه باربدش حذف شد و به هر صورت بر اساس مدیریتی که در جشنواره بوده یک تغییراتی داشته. امسال توی جشنواره در واقع طی 6 روز در 7 سالن و یک بخش فیلم در خانه سینما و یک بخش پژوهشی که در خود مرکز موسیقی تالار وحدت برگزار شد که نشستای پژوهشی بود، طی 6 روز این برنامه ها انجام شد. چون ما شنبه در واقع نشست نقد و بررسی جشنواره رو داریم، من اساسا یه گزارش های آماده کردم که اون گزارش ها رو با اجازتون اینجا هم استفاده میکنم، چون فرصت هم کمه و زیاد نمیتونیم در واقع وقت رو بگیریم. ما امسال طی 6 روز اجرایی که داشتیم در تهران 91 اجرا داشتیم که این 91 اجرا در واقع 2 اجرا ملی بوده، 17 اجرا کلاسیک بوده، 5 اجرا بین الملل بوده، 8 اجرای تلفیقی، 14 تا پاپ، 25 تا دستگاهی، 3 تا کور، 17 اجرای نواحی و 21 پخش فیلم به علاوه 6 برنامه پژوهشی. یک مقایسه‌ای که من تو 4 دوره جشنواره در واقع دوستانم در مرکز موسیقی آماده کردن، من ارقامی که میگم به ترتیب جشنواره 31م، 32م، 33م و 34مه. تعداد روز برگزاری در جشنواره 31 11 بوده، 32 8 بوده، 33 11 بوده و 34 7 بوده. تعداد گروه‌هایی که در واقع جشنواره ها شرکت کردن به ترتیب 69، 79، 90 و 90 بوده. ضمن ما امسال 7 روز برنامه داشتیم. تعداد سانس ها 76 سانس، 85 سانس، 96 سانس و 65 سانس. درصد حضور بانوان در سال یعنی در جشنواره 31م 33 درصد بوده، در جشنواره 32م 25 درصد بوده، در جشنواره 33م 28 درصد و در جشنواره 34م 32 درصد. درصد آقایون هم به همین صورت 67 درصد در جشنواره 31 و به ترتیب 75 درصد، 72 درصد، 68 درصد. این آماری که من گفتم الان میبینید که طی 6 روز ما تعداد برنامه‌مون با سال قبل که 90 اجرا داشتن و 11 روز بوده برابری میکنه. علاوه بر این 21 پخش فیلم داشتیم طی این 6 روز در 2 سانس در خانه سینما و 6 برنامه پژوهشی. ضمن اینکه در 15 استان همزمان جشنواره فجر برگزار شده، البته تاریخاش دقیقا با تاریخای تهران یکی نبوده و تا 17 اسفند هم ادامه خواهد داشت. دقیقاً 282 اجرا هم در این 15 تا استان برگزار شده. تم جشنواره هم که در واقع دوست عزیزمون فرمودن اجرای آهنگسازان ایرانی بوده که آثار بسیاری از آهنگسازان که من اسمای همه رو الان نمیخوام اینجا بخونم به طور متمرکز، نه اینکه یک قطعه من از یه نفر اجرا کنم بگم مثلا اجرای آثار فلان آهنگساز بوده، آثاری اجرا شده که یا تا الان اجرا نشده بوده یا تو رپرتوار هیچ گروهی قرار نداشته و در واقع اگر تم جشنواره امسال نبود شاید هم ادامه پیدا نمی کرد.
درسته.
در مورد بحث در واقع غیر رقابتی بودن، چون شما خودتون فارغ التحصیل موسیقی هستید میدونید که رقابت باید طی یک چارچوب خاص دقیقا. از نظر گروه‌های مشخص بله. با تعداد اعضای مشخص با برنامه اجرایی
یعنی با شرایط مشخص باشه
کاملا
شرایط همسان
یعنی دقیقاً
باشه
مشخص باشه چیا قراره اجرا کنن حد اکثر میتونه شرط سنی داشته باشه بله. مثلا تو بخش جوان نوجوان و بزرگسال یا اصلا در یک رنج سنی ولی با یک برنامه مشخص به لحاظ اجرایی بیان اجرا کنن رقابت ایجاد بشه و در واقع هیئت داوران هم باشه که نظر بده
بله.
اگر حالا سوال دیگری در
خب.
این
بسیار خوب به فاصله بگیریم و همراه شنوندگان باشیم بازگردیم با ادامه صحبت
از نیستان بشنویم
یاست دل نشین و گل نازنین و ون گوتی بهاریا سی چه پنیایی بیغم چه یل ناریا سی چه پنیایی
از رادیو فرهنگ بشنوید.
خب 21:05 دقیقه است نیستان رو ادامه میدیم گفتگو میکنم با سرکار خانم سحر کمالوند کارشناس برنامه و همینطور جناب آقای شهرام صارمی نوازنده و دبیر اجرایی 34مین جشنواره موسیقی فجر که در برنامه نگاهی میاندازیم به جشنواره 34م موسیقی در برای آیین‌نامه صحبت شد در برای تم جشنواره صحبت شد در برای بخش استانی صحبت شد و بخشایی که آقای صارمی بهش اشاره کردند خانم کمالوند
بله اشاره کردیم به برگزاری جشنواره در استانها
بله.
خب این شاید یکی از نکاتی که حالا یه تفاوتی بین این دوره و دوره‌های قبل هم ایجاد میکنه یکم بیشتر برای ما توضیح میدین آقای صارمی
بله عرض میکنم خدمتتون ببینید در استانهای گلستان، لرستان، کرمانشاه، سمنان، زنجان، فارس، اروند، البرز، اردبیل، جنوب کرمان، همدان، استان مرکزی، گیلان، اصفهان و خوزستان تو همه اینا اجرا شده که به ترتیب در هر کدوم این استانها 29 اجرا، 28 اجرا، 26، 8، 31، 37، 13، 20، 24، 10، 31، 6 16 7 و 9 اجرا در واقع در این 15 استان بوده که مجموعش میشه 280 تا دو اجرا هم تو گنبد بوده که فعلا تو این جدولی که من دستم هست وارد نشده.
خب اصلا مدیریت این بخشا خودش
خیلی سخت بود. سخت بوده خانم کمالوند خیلی سخت بود هماهنگیاش مخصوصا که در واقع رئیس جشنواره آقای ترابی طبق یک توافقی پذیرفته بود که 12 گروه هم از تهران 12 تا اجرا در واقع همین شهرستان ها داشته باشن یعنی گروه های تهرانی هم برن
بله.
در صورت این بخش هم اجرا شد یک مقداری سخت بود و تو شهرستان ها با یه مشکلات حاشیه‌ای و خاصی چه به لحاظ برگزاری زمان مثلا
خب به هر حال خیلی جدید بود
در
این
همون
کار
تاریخی در... که ما در تهران جشنواره رو داشتیم در یکی از شهرستان‌ها جشنواره رو نذاشته بودن بر اجرا بشه
بجه.
به خاطر مسائل حاشیه‌ای حالا بلد. موردی در تقویم بوده یا هر چی بوده این اتفاق از نظر من عجیب نبود چون ما سیاست گذاری موسیقیمون هم از صدا و سیما تا مرکز موسیقی تا حوزه هنری هر جای سیاست گذاری خاصی داریم در واقع هر جایی موسیقی رو آنطور باهاش برخورد میکنه که خودش فکر میکنه صلاحه
در زمینه انتخاب گروه ها برای شهرستان ها حالا مرکز استان باز شما دخیل بودین دیگه
بله دخیل بودیم و یک مقداری هم مشکلات داشتیم به خاطر اینکه شهرستان ها قرار بود هزینه عیاب و ذهاب و اقامت رو در واقع بپذیرن و همشون هم از کسری بودجه مینالیدن
و
گفتن که گروه هایی بفرستید که تعدادشون کمتر باشه که ما زیاد هزینه در واقع اقامت و عیازه هاون زیاد نشه ولی به هر صورت همیاری کردم برنامه های خوبی رفت
من حالا ما میدونیم ولی میخواییم از زبان شما بشنویم که با چه هدفی توی شهرستان ها هم برگزار کردین جشنواره رو
ببینید یکی از برنامه‌هایی که در واقع برای 40 سالگی انقلاب طراحی شده بود این که این جشنواره همگانی‌تر، عمومی‌تر و گسترده‌تر اجرا بشه یکی از بحث‌هایی که برای 40 سالگی انقلاب در واقع در نظر گرفته شده بود همین بود که اجرا در همه شهرستان‌ها
خب
باشه.
خب یعنی یک سیاست خود جشنواره در ابتدا نبود.
سیاست خود جشنواره بود برای 40 سالگی. حتی اتفاقات دیگه‌ای هم رقم زدن، مثلا بخش نواحی که ما داشتیم امسال فقط به شادیانه ها پرداخت. یا سفارش یک کار انقلابی رو در واقع از آثار استاد محمد رضا لطفی به گروه هم نوازان ارغوان که سرپرست جناب آقای امین اکبرپور هست سفارش دادیم. در واقع چاوش شیش ایرانی سرای امید رو خیلی با ابهت و عالی اجرا کردند و چند تا از آثار هنرمند ارجمند جناب آقای رحیمیان که سالهای اول انقلاب بله. ساخته شده بود رو در واقع ارائه دادیم به جناب آقای شهبازیان رهبر محترم ارکستر ملی و با تنظیمی که داشت در واقع ارکستر رو آماده کردم و برای اجرای آوازش هم از جناب آقای قره‌باغی خواهش کردیم بله. و دعوت کردیم تشریف آوردن اجرا کردن. مجموع کارهایی بود که در واقع برای 40 سالگی انقلاب پیش بینی شده.
بسیار ما یه گفتگو تلفنی خواهیم داشت کمربند با آقای امیر حسن اشعری. تا دقایق دیگر گفتگو خواهیم کرد از خوانندگان که در جشنواره همدیدگاه‌هایی رو دارن. خب تا میگیرنشون رو شما بحث رو ادامه بدیم.
خب در مورد همین انتقاداتی که به جشنواره شده بود، حالا بخشش رو ما الان با یکی از دوستانی که نقد داشتن به نحوه حالا برگزاری حالا زبان خودشون خواهیم شنید. شما یه مقدمه‌ای بفرمایید بدونیم داستان از چه قرار بود. زبان شما بشنویم اول.
عرض به خدمتتون. ببینید یک موضوعی ترجیح شورای در واقع راهبردی جشنواره بوده که یک خواننده در دو گروه حضور نداشته باشه.
به چه دلیل؟
به دلیل اینکه گروه‌های بیشتری بتونن شرکت کنن. دلیل اصلیش این بوده. ولی در ادامه اتفاقاتی افتاد که ما به این موضوع دست پیدا نکردیم و در دو مورد این ترجیحی که ما داشتیم نقض شد یا خواسته ما اصلا انجام نشد. این خواسته ما بوده که انجام بله. نشده. یکی مورد در واقع ارکستر سازهای ملی بود که رهبر جناب آقای قربانی هستن، آقای علی اکبر قربانی. ابتداعا ما با گروه آقای مرداد ناصحی، اسم گروه رو الان بگم خدمتتون،
اسم گروه رو میگید من بگم که جناب آقای امیر اسناشری الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای اسناشری سلام، شب بخیر. صداتون رو نداریم خانم قصر. بله بله الان درست شد. بله سلام مجدد آقای اسناشری.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسلامزاده، خانم کمالوند و هنرمند گرامی جناب آقای شهرام صارمی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم صحبتایی رو داشته باشیم که مفید باشه برای شنوندگان.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم کمالوند همراه شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوش آمد میگم به شما.
متشکرم از لطفتون.
خب من حالا داشتیم با آقای صارمی در مورد این صحبت میکردیم که خب الان شما رو هم اضافه کردیم به بحثمون، حالا میتونیم از زبان شما ماجرا رو بشنویم.
من در حقیقت الان 3-4 دقیقه است که فرصت کردم و بحث شما رو دنبال میکردم. من فکر میکنم که اگر فرصت داشته باشیم در حد 1-2 دقیقه راجع به جشنواره ها به صورت کلی در دنیا صحبت بکنم و بعد بیاییم راجع به جشنواره فجر امسال هم صحبت بکنیم.
بفهمید.
تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم و توی این سالها متوجه شدم، جشنواره‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار میشه هدفشون این هستش که آثاری که شاید توی طول سال فرصت ارائه شدن رو به مخاطبین نداشته باشن رو به شکلی بتونن توی جشنواره داشته باشن و مخصوصا حالا گروه‌هایی که کمتر فرصت اجرا به دلایل مسائل مختلف رو داشته باشن توی این جشنواره دعوت میشن. البته شکل دیگه‌ایش هم هست که از هنرمندان مطرح دعوت میشه توی جشنواره و از کشورهای دیگه دعوت میشه که خب شبیه به این هم تقریبا میشه گفت که توی جشنواره موسیقی فجر هم این سالها انجام شده. ولی نفس برگزاری جشنواره‌ها توی کشورهای مختلف شاید به دلیل این باشه که یک ویترینی باشه از آنچه که در اون کشور داره اتفاق میفته و در طول سال هم به شکلی قراره که اجرا بشه. حالا اون چیزی که توی جشنواره موسیقی فجر به نظر من میرسه که امسال ما باهاش مواجه بودیم، شاید به نظر من مهمترین بخشش خود حضور جناب آقای صارمی هست که من خیلی ارادت بهشون دارم و اومدن اسم ایشون توی جشنواره فجر امسال شاید برای خیلی از بچه های هنرمند دلگرم کننده بود که روند جشنواره به شکلی پیش بره که به هر حال دیدگاه های ایشون با توجه به این زحماتی که سالهای سال توی فرهنگسرای در حقیقت ارسواران کشیدن و شناختی که اهل موسیقی از ایشون داشتن به شکلی پیش بره که متناسب باشه با حالا اون اهدافی که مد نظر خود جشنواره بود و توی اساسنامه جشنواره و توی فراخوان جشنواره هم به شکلی بهش پرداخته شده بود. حالا اگه بخوام خیلی برگردم به اتفاقاتی که امسال افتاد، البته من نمیتونم نقد کلی راجع به جشنواره داشته باشم چون هیچ کدوم از اجرای جشنواره رو ندیدم، ولی اون چیزی که واسه بنده و یکی دو تا دیگه از دوستان من اتفاق افتاد، خب من خودم وقتی دیدم که آقای صارمی تشریف دارن توی این جشنواره، یکی دو تا از دوستانی که باهاشون کنسرت داده بودم، گروه های مختلفی که طول سال برنامه‌ای با هم اجرا کرده بودیم، از من خواستن که توی این جشنواره باهاشون حضور داشته باشم و فیلم اجرا رو در حقیقت برای جشنواره ارسال بکنم. من استقبال کردم به دلایلی که عرض کردم و حالا فیلم‌ها ارسال شد. بعد از سرپرستان گروه شنیدم که گفتن که فقط هر خواننده میتونه با یک گروه شرکت بکنه، بنابراین امکان حضور با دو گروه در جشنواره نیست با توجه به اساسنامه‌ای که هست و حالا با قوانینی که هست. البته من توی اساسنامه همچین چیزی رو توی اون چیزی که منتشر شده بود من خودم ملاحظه نکردم، یعنی پیدا نکردم همچین بندی رو، ولی گفتن قوانین امسال به این شکل هست. مدتی گذشت و بعد اعلام شد که کارا بازبینی شده و قرار شده که یه سری گروه های یعنی گروه این دوتا گروهی که من قرار بود باشون شرکت بکنم ایش بودم مورد پذیرش قرار نگرفتن از لحاظ اجرایی که بخوان بتونم توی جشنواره اجرا بکنم. و بعد که زمانی باز گذشت اسامی اعلام شد، خب با توجه به اون چیزی که شنیده بودیم که هر خواننده فقط با یک گروه میتونه شرکت کنه، من واسه خودم جالب بود که دو تا دیگه از دوستای خواننده من آقای وحید تاج و آقای اشکان کمانگری که از دوستان نزدیک و صمیمی من هستن، این عزیزان با در حقیقت هر کدوم با دو گروه توی جشنواره حضور دارن. اولین سوالی که واسه خود من مطرح شد این بود که خب اگر یه اصلی اعلام میشه به صورت عمومی چرا بر سر اون اصل در حقیقت پافشاری نمیشه و اون قانونی که به شکلی اعلام شده چرا رعایت نمیشه؟ این خب یه سوالی بود که حالا بعدا توضیحاتی داده شد، ولی باز نفس این کار که یه چیزی اعلام بشه و جور دیگه رفتار بشه باعث خواهد شد بعدا که اگر قانونی دوباره گذاشته بشه شاید این نتیجه گیری ازش بشه که این قانون پس لزوماً ضمانت اجرایی نخواهد داشت. و با این اتفاقات که افتاد، حالا باز اینا همه به صورت همزمان از دو تا گروه دیگه از در حقیقت دوستانی که توی شیراز و اهواز همینطور که آقای صارمی هم فرمودن امسال جشنواره فجر به شهرستان هم رفته بود و اتفاق خیلی خوبی هم هست از این جهت، به من گفتن که باهاشون برنامه‌ای داشته باشن، ولی من با توجه به این ابهاماتی که برام ایجاد شده بود و اتفاقی که حالا توی همون بازبینی هم اتفاق افتاده بود و اینکه دیدم که باز گروهایی هستن که همزمان با دو خواننده کار میکنن، فکر کردم که از ادامه این داستان انصراف بدم و از این جهت قرار بود که اجرای ما حتی زمانش هم توی شیراز مشخص شده بود، سالونش و اینکه چه ساعتی توی چه سانسی قرار اجرا بکنی. من از اون دوستی که بهش گفته بودم که حالا من راجع به این موضوع فکر میکنم و هستم باهاتون و حتی یک جلسه هم با دوستانی که اهل شیراز بودن تمرین کردیم، بعد به این نتیجه رسیدم که شاید حضور من توی شیراز یه جورایی خیلی در حقیقت اعلام موضعی نباشه، یعنی نتونم بعدش اعلام موضعی بکنم که بگم من از موضوع برام ایجاد سوال میکنه. تصمیم گرفتم نامه نوشتم گفتم که با توجه به این اتفاقات و این در حقیقت رویدادهایی که پیش اومده من انصراف میدم از شرکت در جشنواره شیراز. البته اهواز هم به من گفتن، ولی اونجا دیگه مرحله بود که من شیراز رو گفته بودم نه. به اهواز دوستانی که تو اهواز تشریف داشتن گفتن که اصلا دیگه من اصلا شرکت نمی کنم و دلایلم هم عرض کردم. حالا نکته ای که هست اینه که به هر حال چیزی که واسه خود من شاید اینجا مهمه اینه که من به نظرم میرسه که حضور خود جناب صارمی، هنرمند گرامی های صارمی، که من این توفیق رو داشتم که با ایشون حتی اجران داشته باشیم و در حقیقت کنار هم باشیم، برای من یه میتونم بگم یه امیدواری بود که یه فضای متفاوت رو ایجاد بکنه، که حتما هم این توی روند اجرا اتفاق افتاده با توجه به آمارهایی که بعدن اعلام شد توسط ایشون و دوستان دیگه. ولی من خودم آخرین باری که جشنواره فجر شرکت کرده بودم سال 82 بود، یعنی 19 سالم بود، اما سالهای بعد هیچ وقت جشنواره فجر شرکت نکردم و امسال فقط واقعا میتونم بگم که به خاطر حضور اسم آقای صارمی بود. که
به چه دلیل شرکت نکردین تو این سالها آقای حسن شریف؟
راستش من توی این سالها، حالا خودتون هم به حال اهل موسیقی هستین حتما میدونید که دلایل مختلفی هست واسه شرکت نکردن توی جشنواره، حالا از مدیریت ها گرفته تا شفاف نبودن یه سری مسائل مالی، نوع تبلیغات و اینکه اونطوری که حالا جشنواره فیلم فجر تونسته جایگاهی پیدا بکنه و هنرمندا علاقمند هستن که شرکت بکنن، شرکت در جشنواره موسیقی فجر طی این سالها توسط خیلی از هنرمندای بزرگ که استادان ما بودن معمولا مورد استقبال قرار نگرفته و دلایل اونام حالا دلایلی بوده که شاید این دلایل همچنان به دلیل اینکه اون موارد رفع نشده بود توی این سالها همچنان ادامه پیدا کرد. منم به همین دلیل، یعنی بله، ترجیح داده بودم که یه جورایی مستقل اگر قرار کار بکنم به صورت مستقل کنسرتی باشه یا سی دی منتشر بکنیم. و میگم باز یه نگاهی بود که شاید خیلی جدی به موسیقی نگاه نمیشه و این جشنواره یه زمانی قراره، یه زمان محدودی قراره که بیاد به موسیقی پرداخته بشه و دوباره فراموش بشه تا سال بعد. خیلی تداومی توی این برگزاری این جشنواره از لحاظ موسیقایی توی کشورمون متأسفانه وجود نداره. به این دلیل حالا میتونم بگم که سال قبل شرکتی نداشتم.
خیلی متشکرم آقای حسن شریف که همراه ما بودید.
بله، نکته دیگه هم هست که اشاره کنین آقای حسن شریف؟
نه، نکته خاصی نیست. من فقط میخوام اینو بگم که برخلاف اون چیزی که شاید برداشت بشه و دوستان دیگه‌ای نقد بکنن که حضور در جشنواره‌ها رو به دلایلی در حقیقت بگن که حضور در جشنواره موسیقی یا در جشنواره فیلم حضور موثری نیست و شاید کارایی نداشته باشه، من اتفاقا اعتقاد دارم که اگر جشنواره موسیقی فجر اونطوری که باید شاید برگزار بشه حتما خوبه که هنرمندا شرکت بکنن و اگر بودجه هم اختصاص داده میشه به هنرمندی واسه شرکت در جشنواره، این بخشی از وظایفیه که واسه متولیای فرهنگی در حقیقت اعمال شده که اونا از موسیقی اصیل، موسیقی جدی حمایت بکنن و هیچ نه منتی بر سر کسی هست و نه اینکه، و میتونم بگم که نه اینکه میشه اینطوری بهش نگاه کرد که شاید یه جوری اونا دارن رسالت خودشون رو از جنبه بودجه‌ای که متعلق به همه مردم هست دارن اختصاص میدن به اینکه حالا اون بودجه تعلق بگیره به هنرمندی و این به نفس خود به نظر من بد نیست، همونطوری که جشنواره‌های دیگه باید برگزار شه. جشنواره موسیقی فجر هم چه خوبه که با مشارکت گسترده‌تر اهل موسیقی برگزار بشه، اما به شرط اینکه تمامی اون لوازم و وسایلی که یا قوانینی که توسط خود افراد گذاشته میشه به اونا پایبندی صورت بگیره و شفافیتی در نوع انتخاب اعضا و اینکه به چه شکلی اینا پیش میره اتفاق بیفته. امیدوارم در سالهای آینده همچنان که امسال یه قواعدی واسه جشنواره فجر تنظیم شد تو سالهای آینده این شفافیت به شکلی پیش بره که باز هنرمندای بیشتری دوست داشته باشن توی جشنواره شرکت بکنن.
بله، خیلی متشکرم آقای حسن شریف.
متشکرم، ممنون، سپاسگزار که امشب همراه ما بودید.
تقاضا میکنم، خیلی متشکرم از شما و برنامه خوبه نیست.
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
من خانه خانه.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان در رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. بحث در روی جشنواره موسیقی فجر رو ادامه میدیم. 34مین دورش در بهمن ماه برگزار شد و فکر میکنم 30 بهمن بود مراسم اختتامی.
بله بله،
30 بهمن بود که تمام شد. الان تقریبا یه 20 و چند روزی گذشته، فرصت خیلی خوبیه که روی این بحث متمرکز بشیم. من یه نکته رو در به جشنواره ها دارم خانم کمالوند. فقط هم جشنواره موسیقی نیست، همه جشنواره های فرهنگی که وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار میشه. یعنی در واقع ما هنوز تکلیفمون مشخص نشده آقای سارمی با جشنواره ها، که قراره جشنواره های فیلم، تئاتر، موسیقی، تجسمی، مد و لباس، اینها جشن های انقلاب باشن یا یه نگاه آرتیستی که برایند اتفاقات هنری اون رشته رو در جشنواره ما نشون بدیم. این هنوز روشن نشده. همونجوری که شما خودتون هم گفتین، یک بخشیش رو نگاه عام داریم به جشنواره که در استانها برگزار میکنیم، این شکل خیلی خوبی هم هست، اما اون جنبه تخصصی جشنواره که تو خیلی از جشنواره های موسیقی و هنری دنیا برگزار میشه و نگاه معطوف میشه به اون جنبه هنری و آرتیستی کار، اینجا ما معمولا اون رو در حاشیه میذاریم. تمام دبیرانی هم که در تمام این سالها آمدن تلاششون این بوده که ما میخوایم این جشنواره رو تخصصی کنیم، اما چون پایه کار اینجوری نهاده شده، جشنواره فیلم باید بلیت فروشی کنه، جشنواره موسیقی باید بلیت بفروشه، جشنواره تئاتر باید بلیت بفروشه، مخالفان خیلی قدرتمندی هم نداره که بیان بگن که آقا چرا جشنواره موسیقی باید بیاد مثلا تمام نگاهش به این باشه، مثلا به این چند صد هزار تومن، نمیدونم چند میلیون تومانی که میخواد بلیت بفروشه، در صورتی که میتونه فضایی باشه برای متخصصان، برای اهالی موسیقی، برای اهل رسانه که بیان بررسی بکنن تمام اتفاقات یک ساله موسیقی کشور رو. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
عرض به خدمتتون کاملا درست میفرمایید. حالا در این مواردی که فرمودید، من فقط در مورد این جشنواره ها بگم که جشنواره فیلم ساختار مناسبتر و بهتری داره
تا یه حدی،
تا یه حدی، و اون هم به خاطر خود هنرمندان سینماست. این ربطی به فقط ساختار جشنواره نداره. به هر صورت همون نگاه دولتی روی این جشنواره هم هست. آنچه که این جشنواره رو متمایز میکنه، به خاطر اینکه هنرمندان سینما به نظر من در مجموع از هنرمندان موسیقی متمایزترن از هر نظر، و اینکه موضوع دیگری که هست اینه که اصلا اساساً وضعیت موسیقی در کشور ما مشخص نیست.
بله.
یعنی موسیقی اگر به یک وضعیت مشخصی برسه، خب طبیعتاً جشنوارش هم به مرکز به یک وضعیت مشخصی خواهد رسید.
خب آقای سارمی، صحبت‌های آقای اسناعشری رو شنیدین؟
بله.
شما لطفاً پاسخ بدین حالا.
بله، من یک توضیح کلی در مورد این اتفاقاتی که افتاده میگم.
من یه پرانتز بگم، ما تا 21:35 فرصت داریم، یعنی 5 حدود 7 دقیقه.
چه جالب.
من نمیدونم این چه اتفاقیه که همیشه وقت فقط به من نمیرسه، ولی چشم
فقط شما نیستین، به خودمون هم وقت نمیرسه.
دیگه والا عرض خدمتتون، ببینید این ترجیح جشنواره بوده که دو خواننده در یک گروه نباشه. این موضوع نه در فراخوان هست و نه در آیین نامه، آن چیزی که دوستان اساسنامه نام میبرن. اصلا ما اساسنامه نداریم، آیین نامه اجرایی داریم. تو هیچ کدوم اینا همچین موضوعی نبوده. با توجه به اینکه تعداد سالونا و تعداد روزهامون امروز کمتر بود، ما گفتیم برنامه‌ای بریزیم که تعداد بیشتری بتونن توی جشنواره شرکت کنن و همه کوششمون هم در این مسیر انجام دادیم. اما خب این اتفاق افتاد. اولین مورد این بود که گروه آهنگ به سرپرستی دوست عزیزم آقای مرداد ناصحی با آقای وحید تاج برنامه‌ای رو آماده داشتن که اطلاع داشتم از این برنامه و می‌دونستم بسیار برنامه خوبی هست و بسیار خوب هم اجرا شد امسال. دعوت کردیم، هماهنگ کردیم که یک اجرا در جشنواره داشته باشن. بعد از این که چند جلسه از جلسات جشنواره برگزار شد، قرار شد ارکستر سازهای ملی به رهبری آقای علی اکبر قربانی با توجه به تم جشنواره امسال که اجرای آهنگسازان ایرانی بود، دبیر جشنواره فرمودن که این تم در واقع انجام بشه. اثر دیگری از استاد فخرالدینی تو جشنواره نبود، گفتن حتما امسال باید اثر ازشون باشه. این ارکستر اومد و خواننده‌اش آقای وحید تاج بود.